أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله‌ای که قبلا گذشت، پنج دلیل اقامه شد برای اینکه این راه حل دارد. چهار دلیلش قابل اعتماد بود و دلیل پنجم که مسئله اجماع هست به اجماع شده، این ناتمام بود. برای اینکه با بودن همه این ادله که یا جزء اصول و قواعد عامه است یا نص خاصی در مسئله است، دیگه جا برای اجماع تعبدی نیست. مسئله این بود که اگر چه یک دینار با یک کیلو یا یک من مد یا سا به تعبیر مرحوم محقق در شرایع، این رو بفروشد به دو دینار یا به دو درهم، چون ذمیمه در کار هست ربا نیست. البته اون ذمیمه باید مالیت داشته باشد اولا و ارزش معاوضه هم داشته باشد ثانیاً. اگر چیزی اصلا مالیت نداشت یا ارزش معاوضه نداشت، نمیتواند ذمیمه ثمن یا ذمیمه مسمن قرار بگیرد. اگر این ذمیمه حلال نبود، راهی برای معالجه هست. اونا اصلا این ذمیمه رو گذاشتن برای اینکه معامله حلال بشه و نصوص خاصه هم فرمود این نعم الفرار من الباطل الى الحق. اون چهار دلیل عبارت از اصول اولیه و عمومات اولیه اهل الله البيت جاردن تراز اوف بالعقود بود. یک عمومات به اصلاحات میانی بود که مسئله ربا را منحصر می کرد، در اتحاد جنس ثمن و مسمن از یک سو و تفاضل عهدهما بر دیگری از سوی دیگر. اگر اتحاد جنسین نبود ربا نیست و اگر اتحاد جنسین بود و تفاضل نبود ربا نیست، همه صور می شه حلال. در صورتی که یک دینار درهم با یک مد یعنی یک چارک گندم رو بفروشد به دو درهم، این گرچه یکی یک طرف درهم است یک طرف دیگه درهمین، لکن در کنار این درهم یک چارک گندم است، این یک چارک گندم جزء ثمن یا مثمن است و هم جنس با درهم نیست. در ربا این دو عنصر محوری لازم بود، یکی اینکه ثمن و مثمن از یک جنس باشد، یکی تفاضل باشد. اینجا ثمن و مثمن از یک جنس نیستند، گرچه از یک طرف درهم است از طرف دیگر درهمین، ولی در این طرف ذمیمه به نام یک چارک گندم یا یک سا گندم هست. پس ثمن و مثمن از یک جنس نیست. این فرعی که محقق رضوان الله علیه عنوان کرده است، این جزء مواردی است که نصوص میانی یعنی اطلاقات و عمومات میانی میگیره که اینم حلال است. گذشته از نصوص خاصه ای که طایفه ثالثه بود به اجازه میداد. اجماع همونطور که در بحث دیروز مراجعه فرمودید اعتبار نیست، برای اینکه با بودن این سه طایفه از دلیل نجا برای اجماع نیست. عمدون قاعده بود که بین مرحوم سید و دیگران اختلاف نظر هست. صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض می فرمان این کار تحلیل علال قاعده است. مرحوم سید و همسال سید رضوان الله علیهم فرمانی علی تعبد نه آخه اجماع با بودن سه طایفه از نصوص ما اجماع تعبدی کجا کشف بکنیم؟ ما احتمال میدیم که این بزرگان به همین روایات استدلال کردن. اون مسئله ضمیمه کردن اجاره است با رهن که مطلب دیگه است. در اونجا احتیاطم اینه که اجاره محور عقد قرار بگیرد و رهن در ضمن او باشد، نه اینکه دین در ضمن او باشد، نه اینکه دین اصل باشد به اجاره در ضمن او. این کاری که میکنم به عنوان رهن و اجاره، این دو صورت دارد. یک صورتش برخلاف احتیاط است. اون صورتی که برخلاف احتیاط است این است که پول را این شخص قرض می‌دهد به صاحب خانه که مالک است. این یک. چون قرض می‌دهد خانه را در رهن خود قرار می‌دهد. این دو. چون منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، این سه. این شخصی که پول را داد حق استفاده از این خانه را ندارد. چهار، برای اینکه بتواند در این خانه بشیند اجاره میکند. پنج، این اصاره عقد رهن و اجاره است. خب این دو جور تصویر دارد. یک جورش با اشکال همراه است، یک جور بی اشکال. اونی که بی اشکال با اشکال همراه است همین فرضی که الان گفتیم، یعنی یک کسی که میخواد با رهن و اجاره خانه در اختیار بگیرد پول را وام میدهد به صاحب خانه. این پیش پرداخت وام دیگه. این رو قرض میدهد به قرض الحسنه. چون قرض میدهد میتواند بگوید خانه را با در رهن من قرار بدی، برای اینکه من اطمینان ندارم. اصلا جایز است این کار، گرچه دین به قدری ما را تربیت کرده است که فرمود اگر جامعه به جایی برسد، این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است، اگر جامعه از در انحطاط اخلاقی به جایی برسد که حرف یکدیگر رو اعتماد نداره، اطمینان نمی کنن، تا گرو نگیرن آرام نمی شوند و مطمئن نمی شوند، من از این جامعه بیزارم. من کان رهنو اندهو اوثق من اخیه المسلم فانه منهو بری. این که ببینید ما در و دیوار خاندان رو می بوسیم همین. فرمود جامعه شیعه جامعه است که به حرف دیگر اطمینان بکنند. اگر رهن و گرو اینها را مطمئن می کند ولی حرف اینهای دیگر را مطمئن نمی کند، من از این جامعه بیزارم. من کان رهنو اندهو اوثق من اخیه المسلم فانه منهو بری. یعنی ما باید طوری باشیم که وقتی به دیگری گفتیم و شما رو میدیم او مطمئن باشد، دیگه لازم نباشد خونه ما رو گرو بگیره. بله، حال این درباره بیان نورانی امام صادق سلام الله بود که مربوط به مسئله ما نبود، مربوط به اصل تمدن دینی و شیعی بود. این که الان رایج است رهن و اجاره، اول میان این پیش پرداخت دین دیگه، یک وامی است که صاحب مال به صاحب خانه میده، این یک. و حق دارد که این خانه را در رهن خود قرار بگیرد، این دو. عین مرهونه همونطوری که مال راهن هست، منافع این مرهونه در مدت رهن مال راهن از این سه، یعنی مال صاحبونه است. این شخصی که پیش پرداخت دارد برای اینکه بتواند از این خانه استفاده کند، این خانه را اجاره میکند 4 و مال اجاره میپردازد 5. این اون چیزی که آیین طلبه ها و غیر طلبه ها به عنوان پیش پرداخت میکنند رهن اجاره اینه. اشکالی مسئله این است که این شخص که این پیش پرداخت دارد به عنوان دین دیگه، اگر به عنوان دین است میتواند رهن بگیرد، تا اینجاش درسته. اما این کار رو میکنند به این شرط که خانه رو بو اجاره بده. اما اگر خانه بو اجاره نده که این پیش پرداخت ندارد که، یعنی این پول رو به اون نمیدهد که خانه رو رهن بگیرد در اختیار صاحبخانه باشد. در ضمن عقد قرض دو کار میکند، یکی خانه را گرو میگیرد، یکی اینکه استفاده از این خانه که جایز نیست، چون منافع این مرهون ما راهن است، ما مرتهن که نیست. برای اینکه بتواند از این خانه استفاده کند این رو اجاره میکند، اون اجاره را در ضمن این عقد قرض مطرح میکند. بعد عقد قرضی که در ضمن او یه شرطی باشد بوی ربا میده، برای اینکه این شخص پیش برداخت کرده پول خودش داد به نام 1 تومن 1 میلیون مثلا، بعد از 1 سال هم همین 1 میلیون رو میگیره، این قرض دیگه، به شرط اینکه صاحبخونه خونه رو بو اجاره بده. این بوی نامشروع بودن میدهد، گرچه راه حلی ممکن برش باشه، اما راه اساسش اینه: خانه رو اجاره میکند، مال اجارش هم مشخص است، در ضمن عقد اجاره شرط میکند که به این شرط که این خانه رو به شما اجاره میدم، به این شرط که شما 1 میلیون به من وام بدید. در ضمن عقد اجاره شرط کردن که محذور ندارد، در ضمن عقد قرض چیزی رو شرط کردن مشکل دارد. بنابراین راه اساسی اینه که اجاره محور اصلی قرار بگیرد، در ضمن عقد اجاره شرط قرض بکنند، این مهم نیست. خب فرق نمی کند، بله، چه به خودش برگرده، چه به دیگری برگرده، چه به او برگرده، چه به دیگری برگرده، این شرطی است در ضمن عقد قرض که بی‌شبهه نیست. اما در مقام ما مرحوم صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض می گفتن اینها علی القاعده است. مرحوم سید و امثال سید رضوان الله علیه و اجمعین می‌فرمایند که این رو تعبد محض است. اصرار مرحوم سید تو مسئله 48 همین جلد 6 عروت الوثقا این است که این رو تعبد محض است. در بحث دیروز روشن شد که نه، عقلا از این کارها دارند. یه استدراکی در این فرع هست که در حقیقت استدراک نیست، یه فرع جدیدیه. با این است که اون چه که مرحوم صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض می فرمان که این علت بنای اغراس و رو قواعد است، روی تعبد نیست، و اون چه که مرحوم سید می فرمان روی تعبد است، که در بحث دیروز فرمایش صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض تقویت شد، استدراکی که مرحوم سید دارد، این استدراک هم همه قبول دارن. یعنی این چه نیست که مرحوم سید ریاض و امثال سید ریاض او را هم قبول نداشته باشد. اون این است که اون چرا که خود اغلا داشته و دارن، اون حقوق و احکامی که در بین عقلا رایج و دارج است اون تحلیل پذیر است. یعنی اگر چون چه کسی مال خود و مال دیگری را به یک شخص ثالث بفروشد، بعد اون مال باخته مال خودش پیدا کند و اجازه ندهد، عقلا میگویند این معامله نسبت به اون مال بیگانه باطل است، نسبت به مال این شخص صحیح است و اون خریدار خیار تبعه صفقه دارد و خیارم در جاییست که معامله صحیح باشد. اینجا دیگه نمیگن ما وقع لم یقصد ما قصده لم یقه، اینجا دیگه نمیگن به این که معامله باطل است برای این که مجبور رو فروختن الان یکی در آمده، نمیگن دو تا گوسفند خرید الان در عقد واحد دو تا گوسفند خرید و یکی در آمده، میگن مختار است که یکی رو قبول بکنه یکی رو قبول نکنه. این تحلیل با اینکه برخلاف ما قصد بود و اون چی که مقصود بود واقع نشد، تو ارتکازات و غرایز و غرا هست و شعر مقدس هم در این گونه از موارد که فرمود اگر درهم و تمر را بفروشد به دو درهم زمین و بکند مشکلی ندارد و راه حل هست، این میتواند امضای همون غرایز و غرا باشد، تعبد نباشد. یعنی اون چی که مرحوم از سید ریاض و امثال فرمود، اما اون استدراک در اینه که چیزهایی که عقلا خودشون دارن پیش اونها سابقه دارد، این تحلیل در آن رواست. اما مسئله ربا یه امر تعبدی است، پیش عقلا رایج نیست. عقلا این کار رو هوش اقتصادی میدونن، اصلا دانشکده هایی برای این کار تأسیس کردن، درس بخوانن که بانکداری یاد بگیرن. بانکداری یعنی همین این ربا، این رو هوش میدونن، هوشمندی میدونن، امتحان میگیرن. یکی مسئله صرف که قبض ثمن و مثمن هر دو در مجلس لازم باشد، این هم پیش عقلا مطرح نیست. پیش عقلا نه مسئله حرمت ربا مطرح است، نه مسئله لزوم قبض ثمن و مثمن فی مجلس العقد مطرح است. اینها رو شارع آورده. حالا اگر اینها رو شارع آورده، شما بخواید منحل کنید اینها رو و بگید که اونچه که قبض شد کافی است، اونچه قبض نشد کافی نیست، این بعیده، برای اینکه ثمن باید قبض بشه در مجلس در حالی که قبض نشده، و اگر شما منحل بکنید این مستلزم تقصید مستلزم رباست، عرف که از این چیزا نمیفهمه. اگر شارع مقدس در این گونه از موارد مثلا یک درهم را داده بود با یک مد تعام به گندم، این رو فروخت به دو دینار به دو درهم با این پول زائد، اون یک مقدار گندم در برابر اون مقدار زائد قرار گرفت، بخشی از زائد گرفت، اون مستحقا للغیر در آمد، شما بگید اون معامله منحل است، او رو به صاحبش میدیم. اما اونی که میمونه عبارت از یک درهم است در برابر دو درهم، این ربا رو چیکار میکنید؟ این گونه از موارد را شارع مقدس اگر امضا کرده است برابر طایفه سوم از نصوص، این میشه تعبد، برای اینکه حرمتش رو و بطلانش رو خود شارع آورد، حلیتش رو و صحتش رو تحلیلا خود شارع دارد ابدا میکند، بر اینجا تعبده، مگه اصلش رو خودش آورد. یا لزوم قبض در معامله صرفی را که اگر سمن و مسمن هر دو جزء فلزهای بهادار بودن، هر دو طلا بودن یا هر دو نقره بودن، قبض فل مجلس لازم است. حالا اگر چون چه که باطل درآمد، حرام درآمد، مستحقا للغیر درآمد، اون یکی حکمش چیه؟ اگر چون چه شما بگید اینجا تحلیل میشه، اون یکی که رفته از بین رفته بقیه حکم خودش دارن، این رو عرف که همچه قانونی نداشت که اگر طرفین یعنی ثمن و مثمن هر دو فلز بهادار بودن، مثل هر طلا بودن یا هر دو نقره بودن، قبض فعل مجلس لازم است. اینا طلا و نقره را همون جور معامله بکنن که جو و گندم با اون معامله کنن، ارزها را با اون معامله میکنن. این طور نیست که برای خصوص طلا و نقره لزوم قبض در مجلس رو مطرح بکنن. جریان ربا تعبد شرع است. اگر شارع مقدس برابر طائفه ثالثه از نصوص که متنش رو محقق مطرح کرده شارع تحلیل کرده است، اینجا حق با مرحوم سید امثال سید است که تعبد شارع است. و اگر لزوم قبض ثمن و مثمن در مجلس عقد را خود شارع آورده است و الان یکی قبض شد به دیگری قبض نشد، صحتش را شارع مقدس به عهده دارد تعبدن، چون او در عرف این چیزها نبود که. نه، شواهد و امثال و نظار اینها در عرف هست، ولی خود اینا که در عرف نیست. بنابراین فرمایش مرحوم سید و امثال سید رضوان الله علیهم که می‌فرمایند این طایفه ثالثه از نصوص روی تعبد هست نه روی قواعد عقلا، این درباره ربا درست است، درباره لزوم قبض عوض و معوض در صرف درست است، برای اینکه اصل حکم رو شارع آورد. اما در موارد دیگر نه، برابر قرب آقل است. این استدراکی بود که خود مرحوم سید مطرح کردن و دیگران هم دارن و باید هم پذیرفت. اما نه، وقتی امضا میکنه دیگه غالب موارد معاملات امضایی است، غالب موارد. اما جریان ربا جزء تأسیسات شرع است. جریان لزوم قبض ثمن و مثمن در بیع صرف جزء تعبدات شرع است، اینجوری که خود شارع آورده، مثل خیار مجلس رو شارع آورده، خیار قبر را، خیار تخلف شرط را، شرط الخیار را، خیار عیب را، اینا رو دیگه شارع مقدس امضا کرده، چون برای عقلا هم همین است. اما خیار مجلس که در عقلا بین عقلا سابقه ندارد، البیان بالخیار ما لم یفترقا را خود شارع آورده. اون چی که مربوط به خیار مجلس هست او را با شارع تأسیساً بیان کند، چون اصل خیار مجلس شارع آورده. ولی در جریان خیار قبل، خیار عیب، شرط الخیار، خیار تخلف شرط، اینا رو که شارع نیاورده. هر جا که شارع حرف امضایی دارد در همون حوزه بنای عقلا حل میشه، و هر جا حرف تأسیسی دارد در حوزه تأسیس شارع حل میشه. مسئله 49 که مرحوم سید رضوان الله علیه مطرح کردن این است که می‌فرمان به این که ما این زمیمه را برای این آوردیم، یعنی شارع مقدس راه حل به ما نشون داد که مبتلا به ربا نشیم. یعنی یک درهم به زمیمه یک چارک گندم یا یک سا یعنی یک من گندم را از این طرف می‌فروشن به دو درهم و دو دینار. خب یا به دو دینار، به یک درهم، به دو دینار، به دو درهم و چهار چارک یا چهار من بمانند آن. به این تحلیل که این درهم ها در مقابل اون گندم قرار بگیرد، این گندم ها هم در مقابل اون درهم، ما اگر این تقابل را نکنیم، یعنی این تحلیل رو نکنیم این میشه ربا. چرا؟ برای یک طرف یک درهم است با یک چارک گندم، طرف دیگر دو درهم است با دو چارک گندم، خب میشه ربا. ولی اینی که شعار مقدس فرمود به اینکه ربا نیست، برای اینکه این یک درهم در مقابل دو درهم نیست، بلکه در مقابل دو چارک گندمه. و یک چارک گندم در مقابل اون دو چارک گندم نیست، در مقابل اون دو درهم است. این رو اگر غرائز و اغرا امضا بکنه که میکنه، به شعار مقدس هم امضا کرده است، این از نجات پیدا میکنیم. فرعی که محقق مطرح کرده بود این بود. حالا این باید بعداً مطرح بشه که چرا مرحوم محقق این رو قبل از بحث تخلصی از ربا مطرح کرده. بعد از این مسئله ششم، یعنی ستت مسائل که داشت، مسئله ششم همین بود که در بحث‌های این روزهای اخیر مطرح می‌شد. بعد از این مسئله یه عنوان دارد به عنوان فی ما یتخلص من الربا. خب خود این که راه تخلص از ربا بود، چرا این شما قبل از عنوان ذکر کردید؟ باید ببینیم یه خصیصه دارد یا ندارد. ولی به هر تقدیر این زمینه برای آن است که ربا نشه. حالا اگه یه حادثه پیش آمد که ما را درگیر کرد که ناچار شدیم بگیم درهم در مقابل درهم و گندم در مقابل گندم، اون وقت چه بکنیم؟ بیان ذلک این است که این مسئله ششومی که مرحوم محقق مطرح کرد و راه حل بود این بود که از یک طرف یک درهم است با یه مقدار گندم، در طرف دیگر دو درهم است با یک گندم بیشتر. می‌فرما این ربا نیست. چرا؟ برای اینکه این درهم در مقابل درهم نیست تا شما بگید این اضافه است. درهم در مقابل گندمه، گندم در مقابل گندم نیست، بلکه گندم در مقابل درهم است. این ربا نیست. این راه حل. حالا راه حلش برای اغلا بود یا بحثش تعبد بود گذشت. حالا اگر یکی از این دو امر مستحقا للغیر در آمد، یعنی فروشنده درهم و گندم را فروخت به درهم بیشتر و گندم بیشتر، اینکه یک درهم با یک چارک گندم رو فروخت، اگر این گندم مستحقا للغیر درآمد و غیرم اجازه نمیدهد، اگر مستحقا للغیر در بیاد و غیر اجازه بدهد این بیع فضولی رو امضا بکند، مثل سابق خواهد بود که برابر تحلیل و نصوص خاصی که طایفه ثالثه نصوص، این حلال است. گرچه یک طرف یک درهم است با یک چارک گندم و طرف دیگر دو درهم است با دو چارک، این تحلیلاً درهم در مقابل گندم قرار می‌گیرد و گندم در مقابل درهم قرار می‌گیرد، ربا نیست. ولی اگر چون که این گندم که زمین بود این مستحقا للغیر در آمد، پس این معامله نسبت به گندم میشه فضولی. اگر اون مالک اجازه داد که این نظیر فرع سابق میشود و حکم همون حکم تحلیل دارد. اما اگر اون مالک اجازه نداد، گفت من گندم هم میخوام، گندم هم میخوام، در طرف مسمن می شود یک درهم، در طرف سمن می شود دو درهم، این راه حل چیه؟ یا با گندم این ربا را چگونه باید حل کنید؟ می فرمان اگر چون چه اون زمیمه مستحقا للغیر در آمد، اون زمیمه مستحقا للغیر در آمد و غیر اجازه نداد، شما ناچار شدید تقسیط بکنید. اگر این تقسیط مستلزم ربا نبود این هم معامله صحیح است، ولی اگر این تقسیط مستلزم ربا بود این معامله باطل است. شما چی رو میخواید تقسیط کنید؟ اون چی که فعلا در دست این فروشنده میماند یک درهم است در برابر دو درهم. قبلا یک درهم داده بود با یک کیلو گندم و دو درهم گرفت، این دیگه ربا نیست. اگر چنونچه الان این یک کیلو گندم رخت بربست و این یک کیلو گندم هم کمتر از یک درهم میارزد، چون یک کیلو گندم کمتر از یک درهم میارزد، مثلا یک نصف درهم میارزد، به اندازه نصف درهم را باید به صاحب اصلیش برگردونن. خب وقتی برگردوندن، اون چی که میماند در طرف مسمن یک درهم است، در طرف سمن یک درهم و نصف. این روار چی رو حل میکنید؟ این است که میفرمان اگر اون زمیمه مستحقا للغیر درآمد که میشه فضولی، و اگر اون غیر امضا کرد که حکم سابقه داره، و اگر حکم امضا الحمدلله و اگر امضا نکرد، دو تا صورت دارد. یک صورتش این است که تقسیط مستلزم ربا نیست، این حلاله. یک صورتش این است که تقسیط مستلزم رباست، این میشه حرام و باطل. اونجایی که تقسیط مستلزم ربا هست و میشه حرام، همین مثال بود که اگر کسی یک درهم با یک چارک گندم را بفروشد به دو درهم، مسمن یک درهم است با یک چارک گندم، سمن دو درهم است، اینا چون جنسی نیستن، یک جنس نیستن، تفاضلش عیب ندارد. و اگر چنونچه این یک چارک گندم که مستحقا للغیر درآمد، غیر این معامله فضولی را امضا کرد که کماکان صحیح است، و اگر امضا نکرد ناچار تقسیط می شود، گرچه طرف مقابل خیار تبعی صفقه پیدا می کند. حالا که تقسیط می شود، اگر این یک چارک گندم به اندازه یک درهم می ارزد، بازم معامله صحیح است. چرا؟ برای که در طرف مسمن یک درهم بود با یک چارک گندم، در طرف سمن دو درهم بود، اون یک چارک گندم هم به اندازه یک درهم می ارزد، چون مستحقا للغیر درآمد، در قبالش باید اون یک درهم رو با صاحبش پس برگردونه. و اما اگر چون چه یک چارک گندم به اندازه نصف درهم میارزد، نه تمام درهم، این شخص چون وقتی بخوان تقسیط بکنن، یک چارک گندم در مقابل نصف درهم است، اون چی که میماند یک درهم و نصف است در مقابل یک درهم، این میشه ربا. پس مسئله 49 اینه که اگر اون زمیمه مستحقا للغیر درآمد و فضولی شد و اون غیر این عقد فضولی را امضا کرد، حکم همان است که مرحوم محقق فرمود و تا حال بحثش نداشت. و اگر امضا نکرد، ناچاریم این معامله را منحل کنیم، گرچه طرف مقابل خیار تبعی صفقه دارد. اگر معامله منحل شد، دو صورت دارد: یا این زمیمه طوری است که معادلش رو اگر خواستیم برگردونیم مستلزم تفاضل نیست، بازم صحیح است، مثل اینکه یک چارک گندم یک درهم می‌ارزد. خب اگر یک چارک گندم یک درهم می‌ارزد، معامله نسبت به این فصل می شود و یک درهم از این طرف است، یک درهم از اون طرف، معامله صحیحه. ولی اگر این یک چارک گندم به اندازه نصف درهم بیارزد، این یک چاره گندم چون مستحقا للغیر درآمد، مقابل او که نصف درهم است او هم باید برگردد. اون که میماند در طرف مسمن یک درهم است، در طرف سمن یک درهم و نصف، این میشه ربا. این گونه از موارد را چو خود شارع آورد، تقصیدش هم او میپذیرد و آثارش هم او میپذیرد، حکمش صحت و فساد هم باده اوست. در اونجا که مستلزم ربا نیست میفرماد صحیح هست، در اونجا که مستلزم ربا هست میفرماد صحیح نیست. دقتی در این فرو برای اهمیت مسئله ربا بود. اون روزها که مسئله بانک و امثال بانک نبود، همین بیع ربوی بود و قرض ربوی. اما این صورت سازی ها که شون نبود، این فروش مطرح نیست، لیکن خطوط کلیش همینه. حالا این مسئله 49 تمام مسئله همین نیست، این صدر مسئله 49 است که اگر این زعیمه مستحقت للغی درآمد حکمش چیست. زیلی دارد که انشاءالله فردا مطرح میشه. والحمد لله رب العالمین.